أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه موضوعی که انشاءالله این دهه میخواییم در خدمت بزرگواران باشیم عنوانش رو گذاشتم خانواده آشورایی یه مقداری انشاءالله میخواییم بپردازیم به مسئله خانواده که یک بحرانی شده تو دوره مدرن و تو کشورمان هم در این بحران تسری پیدا میکنه منتها طبق معمول از منظر آشورا شاید جلسه امروزمون بیشتر یه مقدار مقدمه چینی بحث باشه یعنی امروز خیلی وارد بحث خانواده نشیم بگیم آخه از آشورا چه ربطی داره به خانواده این ربط رو یه مقداری توضیح بدیم تا بعدش انشاءالله حالا اواخر بحث امروز بحث فردا به تفصیل وارد بحث خانواده بشیم ببینید حضرت امیر سلام الله علیه السلام میفرمایند که یا منسوب به ایشون که فرمودن که رحم الله امرأً عرف نفسه و علم من عین و فی عین و الی عین احتمالا خیلی شنیده باشید خدا رحمت کنه کسی را که خودش رو بشناسه و بدانه از کجا اومده در کجاست و به کجا میره ز کجا آمدم آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم ما انسان ها اومدیم توی جهان توی این جهان به تعبیر حضرت خدا رحمت کنه کسی رو که بفهمه کجای جهان وایساده تو چه مقطع تاریخی از جهان وایساده اگه ما ندونیم دقیقاً کجا وایستادیم نمیتونیم اونگونه که باید زندگی کنیم زندگی کنیم این موقعیت ما تو عالم چیه؟ ما اومدیم چه کاره این عالم هستیم؟ ببینید می مثالای اول طبیعی و جغرافیایی میزنم بعدش بریم سراغ مسائل انسانی اگه یه کسی چشو باز کنه یه دفعه توی کره زمین ببینه تو قطب شمال داره زندگی میکنه همون جوری زندگی خواهد کرد که یه دفعه چشو باز کنید وسط مثلا منطقه استواییه یعنی مثلا منطقه بندرعباس چون استوارم نه ما امروز بنده اینجا دیدیم که هیچی شبیه استواست یعنی واقعا زندگی تو قطب شمال با زندگی توی اینجا یک جوره یا از زمین تا آسمون فرقه این فقط به لحاظ آب و هواش اگه کسی مثلا قرن اول هجری زندگی میکرد که مثلا زمان پیامبر و اینها بود شبیه کسی بود که الان مثلا توی آمریکا زندگی کنه توی قرن 21 توی آمریکا بره زندگی کنه وضعیتش اینجوری بود یا نه همه میفهمیم که نه بابا آدمی که اونجا زندگی میکنه اوضاع احوال زندگیش فرق میکنه خب این به لحاظ خیلی ظاهری زمان و مکانی اما از این مهمتر مسئله ما کجای عالم هستیم چی کاره این عالمیم اومدیم تو این عالم چی بشه خب من حسینم فامیلیم هم سوزنچیه پدرم هم مثلا اسمش اینه مادرم هم اسمش اینه فلان شهر دنیا اومدم تو ایران هستم اینا همین یا یه خبری بیشتر از اینا تو هر کدوم ماها هست یعنی چی خدا وقتی خواست آدم و بیافرین فرشته ها گفتن ما هم هستیم خدا گفت بی خود گفتگوی خدا و شیطان خلاصش اینه دیگه خدا و فرشته ها نمیدن خدا ما هستیم خلیفه میخوایی بذاریم ما هستیم التماس داداری بگو خدا رو گفتش که من چیزایی میدونم شما نمیدونید یعنی از فرشته ها بالاتر طراحیمون کرده یعنی چه فرشته ها بالاتر فرشته ها چیکار میکنن تو عالم بگو چیکار نمیکنن تو عالم هر کاری بخوان میکنن دیگه حالا ما قرار تو عالم کجا باشیم ما نمیدونیم کجای عالم هستیم این مسئله اول یه مقداری باید بدونیم به قول حضرت امیر خدا رحمت کنه کسی رو که بدونه کجای عالمه بدون از کجا اومده، کجا اومده و کجا میخواد بره. اینجا کجاییم ما؟ اینجا کدوم نقطه از عالمه؟ ببینیم میگیم کدوم نقطه از عالم، فقط نقطه جغرافیاییشو نمیگم. اگه آدم بدونه من کسی هستم که فرشته ها مسجود منن، سجده میکنن به من، حالا من کجا عالمم؟ اون حدیث معروف قرب نوافل هست، میگه لا یزال یتقرب عبدی الی بالفرائض. انسان اول با واجبات نزدیک میشه به من، بعد با مستحبات به من نزدیک میشه، بعد انقدر میاد بالا به من نزدیک میشه که فاکون و سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به یده الذی یبطش بها. میگه من خدا چشمش میشم، گوشش میشم، دستش میشم، بعد من خدا میگم کن فیکون، اونم یه کاری داشته باشه میگه کن فیکون. الان خدا بخواد یه چیز درست کنه چی میگه؟ میگه کن فیکون، میگه باش، ایجاد میشه. ما کجای عالم هستیم؟ چی کاره عالم هستیم؟ این مقدمه اول ما. مقدمه دوم به تبع این بحث این است که ما هر جایی که میخواییم باشیم، هر کاری میخواییم بکنیم، یه زندگی رو رقم میزنیم. این امروز هم اصطلاح شده، میگن سبک زندگی. تو نگاه دینی انسان ها سه جور سبک زندگی دارند، متناسب با این که بفهمن کجای عالم هستن سه جور زندگی میکنن. یه دسته مؤمن میشن، یه دسته کافر میشن، یه دسته منافق. شنیدی دیگه، همین میدونید سه جور سبک زندگی داریم. این صدا کلمش کلمای جالبیه. ببینید میگیم مؤمن. مؤمن یعنی چی؟ مؤمن یعنی کسی که ایمان داره به خدا و اینا دیگه، درسته؟ اما یه کمی بیشتر دقت کنید، مؤمن از ریشه امنیت میاد، امن میاد، ایمنی ده، یعنی کسی که خودش تو امنیت زندگی میکنه و زندگی با این برای دیگران موجب امنیته. حالا نقطه مقابل مؤمن چی باید بگن؟ بگن مثلا آدم مضطرب، بعد بگن مثلا آدمی که نمیشه تو امنیت باش زندگی کرد، آدمی که خطرناک، اینجور کلمات باید بگن دیگه. اما به جاش گفتن کافر، یعنی اون آدم خطرناک، اون آدم مضطربه، کسی که کافره. کافر یعنی چی؟ لغت کافر یعنی کسی که میبوشونه. چی میبوشونه؟ حقیقت رو میبوشونه. سبک زندگی سه جور داریم. یکی سبک زندگی مؤمن که اگه اینجوری زندگی کنی هم خودت تو امنیتی، هم دیگران با تو امنیتند. اگه بخوای خلاف این زندگی کنی حقیقت رو میپوشونی. اگه حقیقت رو پوشوندی چی میشی؟ هم خودت تو اضطراب میری، هم دیگران رو دچار خطر میکنی. و دسته سومی هم که اسمش که منافق. منافق یعنی چی؟ منافق از نفقه میاد. این نفقه یه موش صحرایی، لونه‌ای که میکنه، یه لونه میکنه از این ور زمین، میکنه میره تا این ور، یه لونه عمیق میکنه که روباه و اینا میان دنبالش، بره تای لونش، اینا تاج دست بزنن نرسن بهش. بعد این انتهای لونش رو، انتهای لونه رو مسدود نیست، این میره تا دوباره سطح زمین، یعنی از این ور شروع میکنه، سوراخ میکنه، میره جلو، میاد اون ور، نزدیک زمین میشه تموم میکنه، یعنی اون ور راهو باز نمیکنه، یه مقدار کوچیکی میذاره که با یه ضربه خودش اونجا میشکنه، میتونه اونجا بیاد بیرون. بعد همیشه از این در اصلیش میره بیرون میاد، از این در اصلیش میره بیرون میاد، یه بار روباه چیزی دنبالش کنه میره تو لونش که گیرش نندازن. بعد روباهای اینا هم میدونن که این تو لونشه، وقتی مثلا تعقیبش کنن میاد تو لونش، شروع میکنن کندن زمین. خب روباه هم مثل مشتهره نمیتونه با اون سرعت بکنه، ولی خلاصه بعد از یه مدت کندن لونشو گشاد میکنه، میره دستش میرسه به مشتهرهی. مشتهرهی اول یه مقدار وای میسته تو لونش، ببینید این روباه خسته میشه یا نه. اما اگه دید نه، راستی داره میاد جلو، از اون ور یه ضربه میزنه، از اون ور در میره. این روباه بدبخت اینجایی داره میکنه، اون ور در رفته. نفاق از نفقه میاد. نفقه این مفهومش از این کار مشتهرهی گرفتن، یعنی یه آدمی که دو تا راه داره تو زندگیش، یه راهی که همه میبینن از اینجا وارد میشه، دو تا سبک زندگیش دو گونه است. یه سبک زندگی که همه دارن میبینن، از این ور میاد، از این ور همیشه میاد و میره. وقتی شما از اینجا میفهمی خب این سبکش اینه دیگه، از اینجا بخوای بری سراغش میفهمه گیر افتاده، از اون یکی طرف در میره، شما نمیفهمی. ما سه جور سبک زندگی داریم. یه سبک زندگی که خودش امنیت داره به دیگران امنیت میده، یه سبک زندگی که حقایق رو مخفی میکنه برای همین خودش تو اضطرابه، دیگران هم برای دیگران هم خطرناکه، یه سبک زندگی دیگه که تکلیف خودش با خودش هم معلوم نیست. یه راهی داره که همیشه میره، اما تای دلش یه راه دیگر هم هست. بر همین نه اینجوریه نه اینجوریه. به قول قرآن کریم میفرماید مذبذبین بین ذلک، لا اله الا لا اله الا. خب حالا اینا چه ربطی داشت؟ ربطش این بود که ما باید بفهمیم چه موقعیتی تو عالم هستیم. اگر میخوایم این موقعیت رو بفهمیم، یکی از این سراها تو زندگیمون در پیش میگیریم، یا اینکه اصلا سعی میکنیم نفهمیم، بگن کافر، حقیقت رو مخفی کنیم بپوشونیمش. یکی دیگه این که تکلیفمون با خودمون معلوم نباشه، میگم منافق. گاهی وقتا آدم خوبی میشیم، گاهی وقتا هم میریم اون طرفی میشیم. یه بار دیگه نه، میخوایم واقعا تو امنیت و آرامش زندگی کنیم. به همه هم هر کی ما رو نگاه کنه به امنیت و آرامش برسه. میگن ان نظر و الی وجه العالم داریم، مؤمنم داریم، عبادت. شما نگاه کنی به چهره مؤمن مثل عبادته. آخه چه ربطی داره به عبادت؟ نمیدونم حالا دوستانمون چند نفر آیت الله بهجت رو دیدن. اصلا آدم وقتی میرفت دلش بخواست نگاه کنه، اصلا آرامش می آورد برای آدم. کسی که مؤمنه نه فقط خودش آرامش داره، نگاه بهش میکنی آرام میشی. کل دنیا رو بهش بدی باز اون اصلا دنیا براش چیه؟ میشه مؤمن بود. پس مقدمه دوم اینه که ما بیاییم مؤمن بشیم. ما در این منافق قبلا سال قبل با اینجا اومدیم مفصل بحث کردیم، کافرم که بحث کردن نداره. میخواییم سر مؤمن بحث کنیم. مؤمن یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواد به امنیت برسه. چجوری به امنیت میرسه؟ اول همه خودشو جدی میگیره. وقتی خودشو جدی گرفت میفهمه آقا من کیم؟ میخوام بفهم کجای عالمم دیگه؟ من کجای عالمم؟ من کیم؟ من یه آدمی هم در سال مثلا 1300 و چند به دنیا اومدم، در سال 1400 و خورده هم احتمالا میمیرم، بعدش هم دیگه هیچی. به ما چند جور آدم داریم؟ یه آدم ها یه عالم آدم داریم. شما تو خود شهرتون برید مثلا این قبرستان نگاه کنید، سنگ قبرها رو، یه عالم آدم اونجا مردن که شما نمیشناسیدش. نه فقط شما نمیشناسی، اغلب مردم بندر عباس هم نمیشناسنشون. از بندر عباس که بری بیرون دیگه هیچ کی رو نمیشناسه، درسته یا نه؟ اما برخی آدما هستن تو عالم تابلو میشن، مثل اصحاب امام حسین. هیچ کی نمیشناختشون، اما الان همه عالم میشناسدشون. زندگی خودشون جدی گرفتن. وقتی زندگیشون جدی گرفتن، اصلا شما نمیتونی جدی نگیریتش، دست خودت نیست. مثلا امام خمینی میشه جدی نگرفت؟ این رسانه های غربی بعد از اینکه امام خلاصه دیگه خیلی گل کرد و بعد از اینکه از دنیا رفت، اینا یه طرحی ریختن، گفتن آقا جون ما در باره امام خبرها رو میدادن، گفتن آقا ما خودمون امامو بزرگ کردیم. در مورد آقا تقریبا سانسور بایکوت خبری در پیش گرفتن، یعنی گفتن که آقا جون امام خمینی رو ما بزرگش کردیم، هی خبرش این ور اونور پخش کردیم، حالا این یکی خبرش پخش نمی‌کنیم، گم میشه تو تاریخ. اگه اونایی که یکم سنشون بیشتره اون موقع نمیدونم رادیو اونوری گوش میدادن، از آقای رفسنجانی خیلی خبر میدادند اون زمان، دوره اوایل بعد رهبری آقا، از آقا خیلی کم خبر میدادن اونوری‌ها. یه مدتی گذشت، یه مدتی گذشت، الان دیگه فهمیدن نمیتونن نبیننش. پریرو تاب مستوری ندارد، چو دربندی سر از روزن برارد. اون کسی که کسی تو عالمه، شما هی برو قایمش بکن، خودش میاد بیرون، همه میبیننش. اصحاب امام حسین کی بودن؟ بابا حر ابن یزید ریاهی کی بود؟ کی بود؟ یه آقای بوده اسمش حر، اسم باباش هم یزید بوده تازه. مامانش اسمش چی بود؟ یه مادر خیلی خوبی هم داشت ها. چرا؟ چون وقتی که امام حسین رفت بالا سرش گفت چی؟ گفت تو انت حر کما سمیت امک، همون گونه که مادرت این اسمو گذاشته برات، یعنی مادرش مؤثر بوده. اما اسم مادرش چیه؟ ما میدونیم شما میدونی؟ من که نمیدونم، شما میدونی؟ اسم داداشاش کیان، کجا زندگی میکرده، منطقه جغرافیش کجا بود، چی بود؟ اما هممون میدونیم یه کسی بود به اسم هور که چقدر دلمون میخواد ما هم جای او بودیم. نمیخواد؟ آقا ما کجای عالمیم؟ هور یه لحظه فکر کرد فهمید کجای عالمه. وقتی فهمید کجای عالمه شد هور که تمام جهان میشناسنش. رفتن تیکه تیکش کردن ها. وقتی جایگاه خودشو فهمید تیکه تیکش کردن. اما این آدم با تیکه تیکه شدنش تو عالم موند، تو عالمو گرفت. فقط هور نبود که، یه عالم آدم دیگر هم بودن تو کربلا. زهیر بود، مسلم بود، مسلم ابن اوسجه بود، سعید ابن عبدالله بود، کی بود که او چقدر آدم بود. از کجا در اومدن اینا؟ خودشون جدی گرفتن. وقتی خودشون جدی گرفتن مؤمن شدن. وقتی مؤمن شدن گفتن اگه من خیلی مهمم چیکار باید بکنم؟ خب من که نمیدونم چیکار باید بکنم. آقا یه بار شما میشید دکتر، یه بار میشید مهندس، میدونی چیکار باید بکنی. یه دکتر باید چیکار بکنه؟ باید بره مریضا رو مداوا کنه. یه مهندس باید چیکار کنه؟ باید بره ساختمون بسازه. نمیدونم یه بنا باید چیکار کنه؟ باید بره ساختمون بسازه. ایناست دیگه. اما اگه شما آدم شدی چیکار باید بکنی؟ آدم یعنی چی؟ یعنی جائلون فی الارض خلیفه. اگه خواستی خلیفت الله بشی چی کار بکنی؟ اگه خواستی بالاتر از فرشته ها بشی چی کار باید بکنی؟ ها؟ آدمی که عاقل باشه وقتی که خودشو جدی بگیره بدون کجای عالمه، اولین سوالش حالا من چی کار بکنم؟ بعد میفهمه که جواب این سوالو نمیتونه کسی بده جز خود خدا. خداست باید بهش بگه چی کار بکن. بر همین مؤمن کیه؟ اولین شرط مؤمن اینه که به خدا ایمان بیاره. اصلا همین که کسی مؤمن میشه، میشه مؤمن بالله. یؤمنون بالله. ایمان به خدا یعنی چی؟ یعنی باور کنم اول خودمو، عظمت خودمو باور کنم، بعد بدونم تو این عالم من تنها نیستم، که من تو عالمی زندگی میکنم که خدا داره. میدونی یعنی چی؟ عالمی که توش خدا داره بنبست نداره. عالمی که توش خدا داره، من خلیفت الله هم. اگه عالم خدا نداشت من ادامه میمون بودم. نظری داروین شنیدن خیلی دوستان؟ سلسله موجودات رشد کرد میمون شد، بعد میمونم شد انسان نواندرتال و چی و چی، بعد رسیدش به ماها. آدمی که خدا نداشته باشه ادامه میمونه، یک کمی پیشرفته تر از میمون. اما آدمی که خدا داشته باشه میدونه این خدا منو تو عالم آورده. وقتی منو تو عالم آورده برای چی آورده؟ این همه امکانات به من داده، به حیوانات نداده. من اگه ادامه میمون بودم چرا این همه امکانات باید داشته باشم؟ چرا همه توانایی باید داشته باشم؟ فرق میمون با سوسک چیه؟ ادامه شونن دیگه، یه ذره است، چهار تا کار بیشتر، چهار تا چیز بیشتر میتونه بخوره. اما فرق انسان با هر حیوانی چیه؟ اصلا جهان رو نگاه کن میفهمی فرقش چیه. اصلا مؤمنین هم نگاه نکن، کافرین رو برو نگاه کن ببین چقدر فرق دارن. کسی که مؤمن بشه اول خودشو میشناسه. وقتی خودشو شناخت فهمید چه عظمتی دارم من، میگه خب بدون خدا که نمیتونم من کاری بکنم. وقتی خدا رو شناخت تازه میفهم خب خدا حالا من بگو چیکار بکنم. خب وقتی گفتی از خدا پرسی چیکار بکنی، خدا رو میگه آه این پیامبر، اونم امام. داریم اصول دین میگیم، اول توحیده، بعد نبوته، بعد امامته، الی آخر. تا الی آخرش کار داریم. ببین اصحاب امام حسین، هور یه شب یه روز صبح پاشد با خودش، من کجای عالمم؟ رفیقش دید هور داره میلرزه، گفت هور من ندیده بودم آدمی اگه از من می‌پرسیدن توی این مردم کوفه شجاع‌ترینش کیه، میگفتم هور. تو میترسی؟ ببین جمعیت ما 30,000 تاست، جمعیت اونا 100 تا هم نیست، میلرزی، برای چی میترسی؟ گفت فکر کردم با خودم دیدم وسط بهشت و جهنمم. ببین جایگاه خودشو داره میبینه تو عالم، من کجا عالم وایسادم؟ وسط بهشت و جهنم. عزیز من، همه من و شما وسط بهشت جهنمی، ما با داریم رو صراط حرکت میکنیم، صراط وسط بهشت و جهنمه. هر یه لحظه به خودش اومد، دید من وسط بهشت و جهنمم. وقتی فهمید وسط بهشت و جهنمه، گفت به خدا قسم من جهنم نمیرم، من میرم بهشت. به خدا قسم من لحظه بهشت رو ول نمی کنم. یواشکی بگم، بهشت یعنی حوری و قصر و اینا، اینا هم هست، اما بهشت که اینا نیست. بهشت خیلی بالاتر از ایناست. این دیگه دم دستیشه که دلخوش کنکشه، که اونا که هیچی بلد نیستن بدونن این خبرها هم هست. اما یه خبرهایی هست تو بهش، از جمله اون خبرها چیزیست به اسم حسین. بهشت حسین داره. هر روز عاشورا یه نگاه کردید بهشت اون بره، یه لحظه دید بهشتو. چجور دید؟ امام حسین رو دید. امام حسین رو دید فهمید بهشته. بابا این همه آدم توی لشکره عمر سعد بود، کم آدم بود؟ 30,000 تا. توی این 30,000 تا یه نفرشو نگاه کرد، خودشو جدی گرفت، جایگاه خودشو تو عالم جدی گرفت. وقتی جایگاه خودشو تو عالم جدی گرفت، تصمیم گرفتش که حرف خدا رو گوش بده، حرف پیامبر رو گوش بده، حرف امام رو گوش بده. رفت طرف امامش، رفت طرف امام، تیکه تیکش کردن، خوش به سعادتش. هم تیکه تیکش کردن، هم خوش به سعادتش. خدا هم کاراش عجیب غریبه ها. آقا ما جایگاهمون رو بفهمیم تیکه تیکه رو میکنن؟ اگه خیلی توفیق داشته باشی بله. آرزوی عده شهادته، درسته یا نه؟ یعنی چی شهادت؟ ای خدا همچی تیکه تیکت بکنن. خوبه یا نه؟ کیف میکردن تیکه تیکه میشدن. آخه آدم مگه کیف میکنه تیکه تیکه بشه؟ تیر بخوره دردت میاد یا خوشت میاد؟ بستگی داره کجا تیر بخورم. بدونم کجای عالم وایستادم، اگه بدونم کجای عالم وایستادم کیف میکنم تیر بخورم. سعید ابن عبدالله حنفی وایستاد جلوی امام، تیر میخورد و کیف میکرد. عجب آدم هایی پیدا میشه. آدم یعنی این. عاشورا اومده ما بریم تمرین کنیم آدم بشیم. آدم نه دکتره، نه مهندسه، نه پزشکه، نه چی، نه استاده، نه وکیله، نه وزیره، نه رئیس جمهوره، هیچ کدوم. آدم از همه اینا بالاتره. نه پول داره، نه فقیره، نه هیچ کدوم. آدم از همه اینا بالاتره. میتونه هر کدوم اینا باشه. روز عاشورا یه صحنه گذاشتن، همه جور آدم گذاشتن. آدم همه جورش هست. از بچه تا بزرگ، از خوب تا بد. نکته آدم شدنش این بود که یه لحظه خودش رو جدی گرفتن. امام حسین گفت برو، گفت کجا برم؟ امام حسین گفت برو، گفت کجا برم؟ وقتی امام حسین بهت میگه برو، نرو، وایسا. اگه آدم شدی امام میاد سراغت، همون گونه که سراغ کوفیا رفت، چون کوفیا یه مدتی آدم شده بودن، پای رکاب علی علیه السلام شمشیر زده بودن. اگه آدم بشی امام خودش پیک میفرسته سراغت، مسلم میفرسته سراغت. هستی یا نیستی؟ امشب شب مسلمه دیگه، غالبا شب اول شب مسلمه. مسلم میفرستن هستی یا نیستی؟ بعد اگه گفتیم هستیم تازه اولشه. اول چی؟ بستگی داره چجوری داری نگاه میکنی. اول عشق کردنه؟ بله. اول سختی کشیدنه؟ بازم بله. که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. آقا اگه نخواهیم آدم بشیم هیچ اشکال نداره. این همه آدم، آدم نشدند، مردند. قول شهید آوینیم گفت دعا کنید شهید شویم، اگر شهید نشویم خواهیم مرد. جالبه. دعا کنید شهید بشیم، اگر شهید نشیم میمیری. چرا؟ آخ کی اینجوری حرف میزنه؟ چون یه لحظه خودشو جدی گرفته. کسی که خودشو جدی میگیره خداشو جدی میگیره، امامشو جدی میگیره. وقتی تو امامتو جدی گرفتی، امام میاد دنبالت. تازه این امامای ما انقدر باحالن، انقدر باحالن که ما هم جدی نگیریم میان دنبالمون. بین و بین الله یه کسی مثل من خودمو جدی گرفتم؟ نه گرفتم دیگه، ولی رام دادن تو روضه ابو عبدالله. کی گفت بیا اینجا؟ من خودم از قبل برنامه ریزی کردم. آره جون خودت. نه بابا، یه نگاه میکنن دل آدمو میبرن. خوش به حال کسی که دلش میره و میره، نه که دلش میره بر میگرده. برای همین قدر خودتو بدون. امام یه نگاه کرده، تصمیم گرفتی آدم بشه، خودتم متوجه نبودی. این طرف داغ حالش نیست، این طرف مجروح میشه، زخمی میشه. میگه آقا چیه؟ میگه داغ حالش نیست. فعلا داغ حالیمون نیست. تو دهه محرم همیشه اینه، داغیم حالیمون نیست. دهه محرم که تموم میشه تازه حالیمون میشه چی شد؟ تموم شد. امام یه نگاهی به دل ماها کرده، پاشیم بیایم مجلسش. بیایم که چی بشیم؟ که آدم بشیم. حالا آدم شدن یعنی چی؟ جالب کار امام. آقا پیامبر با پیامبریش، حضرت علی با حضرت علی بودنش، امیر بیان، این همه صحبت کردن، این همه دعوت کردن، خیلی خبری نشد. جامعه بعد از پیامبر، 60 سال بعدش پیامبر شد لشکر عمر سعد. 60 سال دیگه امام حسین یه کاری تو عالم کرد، گفت بابا اینجوری نمیشه. پدرم جدم یه مسیر رفتن، ملت حالی نکرد، حالیشون نشد، من یه مسیر دیگه میرم ملت حالیشون بشه. و همه ما حالیمون شده ولی که حالیمون نمیشه. یعنی چی؟ یعنی همه میدونیم آقا امام حسین یه خبریه. حال چه خبریه؟ یه خبریه دیگه. خب بابا چرا به پیامبر اینقدر عزاداری نمی کنی؟ نه پیامبر بالاتره ها، قطعا پیامبر بالاتره. هیچ مسلمان، هیچ شیعه شک نداره پیامبر قطعا از حضرت امام حسین بالاتره. نه پیامبر، حضرت علی هم بالاتره. ها؟ درست یا نه؟ اما امام حسین یه چیز دیگه است. آه یه چیز دیگه یعنی چی؟ یه چیز دیگه؟ آه یه کاری تو عالم کرده ما بتونیم راحت باش ارتباط بگیریم. این هم مقدمه دوم، هم مقدمه سوم هم که مقدمه اول این بودش که جدی بگیریم خودمون رو. مقدمه دومی که کسی که جدی بگیره مؤمن میشه. مؤمن کسی که خدا رو جدی میگیره، امامش هم جدی میگیره. حالا مقدمه سومم اینه که کسی که مؤمن بشه، جدی بگیره زندگیشو، امامش رو جدی بگیره، حتما تمام ریزکاری های زندگی رو امام بهش یاد میده. توی مسیر زندگی دستش رو امام میگیره. اصلا امام یعنی کسی که دست آدم میگیره، جلو میره آدم دنبالش بره. بعد نه جلو رفتنی که خودش بره ما وایسیم پشت، هی بر میگرده نگاه میکنه میگه اومدی بیا، نه ترسی ها بیا. من که میخواستم موضوع خانواده رو برم، اول به خودم فکر میکردم که آخه موضوع خانواده چه رفتی به عاشورا داره؟ من یه باوری از قدیم داشتم، معتقدم همه چیز عالم به عاشورا ربط داره. همین شروع کردم یه مدت، عجب چقدر هم ربط داره. از همین حضرت مسلمش هم که شروع کنیم اینی چقدر ربط داره. حالا این فقط مقدمه چینی بود برای گفتم جلسات بعدیمون، ولی میخوام بگم ببین اگر جدی گرفتی، اگه خودتو جدی گرفتی امامتو جدی میگیره. اگه امامتو جدی بگیری امامت برای زندگیت، برای قدم برداشتنت راه نشون میده. که حالا ما انشالله وارد میشیم که این خانواده رو چیکارش بکنیم، این مشکلات خانواده رو چیکار کنیم. مثلا اول یه ارتباطی با امام بگیریم. ما میخوایم بریم از امام حسین یاد بگیریم چیکار بکنیم، نه که از خودمون در بیاریم. بریم با امام حسین ببینیم چه خبره. عجیبه داستان امام حسین و داستان خانواده. اصلا اینقدر مهمه. میگن ازدواج میخوای بکنی، علی علیه السلام باشی، ازدواج میخوای بکنی، اگه حضرت زهراست که خوش به حالت، اگه حضرت زهرا پیدا نکردی که هیچکی پیدا نمیشه، یکی بود تموم شد و رفت. علی علیه السلام دوباره بخواد ازدواج کنه شرطش چیه؟ شرطش حسینه. یعنی چی؟ شنیدین دیگه، وقتی خود ازدواج کنه به عقیل چی میگه؟ میگه برو بگرد یه زنی پیدا کن برام، یه بچه های شجاع بیاره. علی جان بچه شجاع برای چیته؟ میره با ام البنین ازدواج میکنه، 4 پسر شجاع میاره، هر 4 رکاب امام حسین علیه السلام. اولیشون هم عباس، دیگه همه میشناسیم. ازدواج میشه حسینی. کی؟ علی. ما که هیچی دیگه، ما که دیگه هیچی. امام میخواد پیک بفرسته، کیو میفرسته؟ از خانوادهش. اصلا امام رو خانواده خودش سرمایه‌گذاری کرد که ما یاد بگیریم نسبت به خانواده رو درست تشخیص بدیم. برای همین روز عاشورا اصحاب امام حسین 2 معروفه، اصحاب اهل بیت. همه دونم شنیدید اون اول جنگ، اول مبارزه بحث میشه بین اصحاب و اهل بیت. اصحاب بگن تا ما هستیم اهل بیت نباید برن کشته بشن. تعداد اهل بیت تقریبا معادل تعداد اصحابه. یعنی امام، خود امام که میخواد کارش شروع کنه از خانوادهش شروع میکنه. برای همین یاران امام نصفشون از خانواده خودشن، حدودن یه تعداد زیادشون از خانواده خودشن. خود امام شروع کارش از خانواده است. پیامبر که خواست شروع کنه، انذر عشیرتک الاقربین. بعد میخواد امام حسین بفرسته. امشب شب مسلمه دیگه، من مقدماتمو گفتم، انشاءالله فردا وارد بحثش بیشتر بشم. حالا یه نکته دیگه هم توی مقدمات بگم، یه کمی وقت داریم. ببینید، سر ما کلاه بزرگی رفته. ما فکر کردیم خانواده کوچکترین واحد جامعه است، غربی شدیم. آقا مگه خانواده کوچکترین واحد جامعه نیست؟ تو نگاه اسلامی نه، تو نگاه اسلامی جامعه یه خانواده بزرگه. آقا چه فرقی کرد؟ من بهتون میگم فرقش چیه. وقتی خانواده کوچکترین واحد جامعه شد، همین میشه که ماها داریم میشیم. یعنی چی میشیم؟ یعنی دیگه خانوادهمون خیلی خانواده باشه، میشه پدر و مادر و بچه. اهل بیت امام حسین فقط همسر و فرزندانش بودند روز عاشورا؟ یا اهل بیت، شما اهل بیت کیان؟ قاسم جزء اهل بیت امام حسین است یا نه؟ نمیدونم اون جعفر، همینجور بشمرید. مسلم، همین مسلم که قایم روز بحث رو بسکنیم. آقا اینا که هیچ کدوم پسر و همسر حضرت که نبودن. خانواده خیلی گسترده است. بعدش میای بزرگ میشی، بزرگ میشی، میگن انما المؤمنون اخوه. خانواده شما برادرات تا کجا میره؟ جامعه مهدوی چه جامعه ایه؟ مردم با هم چه نسبتی دارن؟ اخوه، اخوت، برادرند. آقا با امام چه نسبتی داریم؟ امام کیه ماست؟ ولی ماست. ولی کیه؟ پدره. درست یا نه؟ شما تا ولی تو خونه تجربه نکنی که نمیفهمی ولایت یعنی چی. پدرم اگر ولایتشو پدری نکنه، فقط زور بگه، اینم که نمیفهمی ولایت یعنی چی. به ما یاد میدن که آقا جون تو نگاه دینی میگن جامعه خانواده بزرگه، نه اینکه خانواده جامعه واحد کوچک جامعه است. 1000 واحد دیگه هم داره دیگه، مهم نیست. نه، انشاءالله شبای بعد مفصل بحث بکنیم. برای این حضرت ابا عبدالله، حضرت مسلم رو که میفرسته، نامه ها اومده بودش برای حضرت. حضرت نامه میزنه من حسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین، از حسین ابن علی به جماعت مؤمنین. آی مؤمنین، امام حسین امشب میخواد بهتون نامه بزنه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. اما بعد، فان هانی ابن هانی و سعید ابن عبدالله و فلان و این. آقا یه عده‌ای به من امام حسین گفتن شما منو میخواید، راست گفتن یا نه؟ این نامه امام به مردم کوفه، نامه به همه ما هستا. آقایونی که اومدید، خانمایی که اومدید روزه ابا عبدالله، امام حسین از شما سوال میکنه. به من حسین گفتند شما منو میخواید، راست گفتن؟ واقعا من حسینو میخواید؟
قد بعثت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی. ببین وقتی که با امام حسین باشی همش میشن برادر. آقا مسلم برادر امام حسین بود، مسلم ابن عقیل. اسم باباش چی بود؟ عقیل. اسم بابای امام حسین چی بود؟ علی علیه السلام. برادرش بود یا نه؟ توی مسیر امامت که وارد چی؟ میشی برادر امام. همه برادر امامن. بعد بگه برادرم و پسر عموم. آخه برادر که غیر از پسر عموه. نه تو بیا اینجا، تو نامه بده، جدی بده، بعد پیک امام هم برادرشه هم پسر عموشه هم آقا اینا که قاطی بادی شد. نه قاطی بادی نشد، حواس امام از چی داره میگه. بابی بیا توی لشکر من، بیا توی لشکر من، یکی دیگه میشی. مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، حضرت اسمش فامیلیش هم چیز پدرش هم میگه. وقد امرته ان یکتب الی بحالکم و رأیکم. به مسلمم امشب که اومده شب اول محرم شما رو دعوت کرده مجلسش، نوشتم برام بنویسه حال شما چگونه است، نظر شما چگونه است. امشب آقا مسلم داره دعوتمون میکنه. و قرار گزارش حال ما رو به امام حسین علیه السلام بده. خیلی مواظب باشید همین شب اول. البته همه اهل حالن، ولی یادتون باشه ها، کوفیار هم اولش همه اومدن، تا آخرش وایسید. مسلم اومد دعوت کرده، حضرت هم میگه من مسلم فرستادم برامون خبر بده. خب دیگه خیلی عرضه این، بریم دیگه سراغ روزمون. با های مسلم بریم سراغ روزه. مسلم اومد، مردم باش بیعت کردن. اون نقلهی که من دیدم 12,000 تا نامه زده بودن مسلم که اومد، 18,000 تا بیعت کردن. البته رقم ها مختلفه، حالا لاقل اون مطمئن ترین رقمی که به نظر من رسیده شاید بیشتر از بقیه قابل اعتماد باشه. اما چی شد؟ هانی رو بردن. خبر رسید هانی تو زندان ابن زیاده. حضرت دستور داد بیاید. یا منصور امت. دست شعارشون این بود. اگه این شعار رو دادن جمع بشید. تو نقلای مختلف از 4,000 تا 12,000 تا گفتن. اومدن دور قصر عمر این ابن زیاد. مردم جمع شدن. یکم چیز کردن، شوره قاضی ملعون اومد گفت نه آقا هانی خوبه، من خودم پلوش بودم، مهمون ابن زیاد اومده پذیرایی میشه، خیلی اوضاعش هم خوبه. با مردا پراکنده کردن مردا، یعنی یکی این گفت آقا نه خوبه دیگه، حالا برای چی وایسیم، حالا که ما مشکل که پیش نمیاد، واقعا خبری هست دیگه. بابا مسلم وایساده میگه وایسا، کجا داری میری؟ خلاصه رفتن تا شبش همینجور پراکنده شدن. دیگه داستانش مفصل میدونی دیگه. آخر شب عجیبه، میگن مغرب نماز و مسلم خونده، نمازها رو مستقل میخوندن. سنت اسلامی هم اصلش اینه، حالا تخفیف دادن به موقع نماز جمع بخونیم با هم دیگه، نماز مغرب عشا رو مستحب جدا بخونیم، اون موقع هم جدا میخوندن. نماز مغرب رو میگن مسلم خوند، جمعیت بود. نماز عشا برخی ها میگن مسلم میخوند، 10-15 نفر بود. برخی ها میگن دیگه ابن زیاد اومده بود خونده بود، فاصله مثلا یک ساعتی میشه. در هر صورت مسلم میره و یک یک جداش میزنن. البته یه نکته من بگم داخل پرانتز، پس آقا نمیدونم این مسلم ابن اوسجه، نمیدونم حیب ابن مظاهر، اینا کجا بودن؟ حضرت ظاهرا اینا رو فرستاده بود نیرو جمع کنن. بعد از مسجد که در میاد کوفرم بلد نبوده، ظاهرا با این جمعیتی که باهاش بودن حرکت میکنه، اینا به قول خودمون میگن قالش گذاشتن، سر کارش گذاشتن، یواشکی فرار کردن. حیب ابن مظاهر و بقیه که اومدن به کربلا، اینا مسلمو گم کرده بودن اون شب. میاد خونه توعه، داستانشو میدونید دیگه، میاد و شب میاد اون برا پسر توعه میاد و خلاصه میره خبر رو لو میده و میان میریزن، صبح میریزن خونه توعه و مسلم میاد و شروع کنه جنگیدن. بهش پیشنهاد امان میدن. من امروز داشتم مراجعه میکردم، دیدم الان خیلی معروف شده که حضرت مسلم امان رو پذیرفت نیاکنن. بله، نقل تو تاریخ طبری هست که گفته، ولی 7-8 کتاب که من نگاه کردم همشون متنشون این بود. حالا کتابارم توی لحوف اینجوره، توی مناقب ابن شهر آشوب، تو الفتوح، تو مقتل خوارزمی، همشون اینجوری که من دارم میگم اومدن به مسلم پیشنهاد دادن که امان میدیم بهت. مسلم رجس خوند، اقسمت لا اقتل الا حرا و ان رأیت الموت شیئا نکرا اکره ان اخت او اغرا و کل امر یوم تلاقی شر را اضربکم ولا اخاف ضر را ضرب غلام قد لم یفر را. میگفت من قسم خوردم که جز آزادانه شهید نشم، هرچند که فکر نکن از مرگ خوشم میاد، دلم میخواد الکی بمیرم، من از حرفای شما بوی خدعه و بوی فریب میفهمم. و هر انسانی با این موقعیت ها مواجه میشه و من شما رو میزنم، زدن اون جوانی که هیچ گه وقتی حمله میکنه فرار نمیکنه. رجس خوند و شروع کرد زدن دشمن، حمله کرد، مفصل جنگید. تو اغلب این نقلا که من خوندم همشون گفتن انقدر جنگید که از فرط جراحات افتاد، یعنی افتاد که توانش تمام شد، سوار بر اسبش بود، از پشت یک ملعونی نیزه‌ای به حضرت میزنه، میفته زمین، میریزن رو سرش، ملعون‌ها دستگیرش میکنن. اینکه امان دادن رو تو اغلب نقل ها نیست، میگیرن میبرنش پهلوی ابن زیاد، میبرن شروع میکنه با ابن زیاد مهاجه کردن و بحث کردن. همون اولی که میگیرنش میبینن گریه کرد، اشکاش جاری میشه تو دربار ابن زیاد. یکی بر میگرده میگه نمیت لب مثل ما تطلب لا یجزع، میگه کسی مثل تو اومده برای یه اینجور کاری گریه نمی کنه که خجالت بکش. میگه والله مال نفسی اجزع، به خدا قسم برای خودم گریه نمی کنم، ولیکن جزعی للحسین و اهل بیته المغتری به کتابی الی، اشتباه کردم، من فریب شما رو خوردم، نامه نوشتم برای حسین که راه بیفته بیاد. خیلی تشنش بود، جنگیده بود، گفت برای من یه آبی بیارید. آبی آوردن که بخوره، همین که اومد بخوره قطره خونی از این صورتش، جراحتاش ریخت توی آب، دید آب خونی شد، آبو پس داد، دوباره آب آوردن، دوباره خونی شد، دفعه سوم آوردن، دوباره خونی شد. گفت الحمدلله لو کان لی من الرزق المقسوم شربتو. آقا اگه با حسین باشی، اگه قرار حسین تشنه شهید بشه، هر جا باشی تشنه شهید خواهی شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا مبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن، فلسطین، لبنان، سوریه، هر جا هستن، هر چه سریعتر با عنایت امام زمان از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.